رادیو اقتصاد لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. امیدوارم هر جایی که هستید در آرامش و بهروزی باشید و ممنونم از لطف و محبتتون بابت همراهی با این نوبت از برنامه اقتصاد مجازی. برنامه اقتصاد مجازی برنامه است که روزهای زوج رأس ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد در حدود یک ساعت به حضور شما تقدیم میشه. ما در این برنامه تازه ترین اطلاعات و تحلیل ها رو درباره حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار شما قرار میدیم. اگر شما هم مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن گویای 2786-2098 در اختیار شماست. امروز در برنامه اقتصاد مجازی درباره راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی در این فضا با شما حرف می‌زنیم. با این محورها انواع سرقت در فضای مجازی، روش‌های جلب اعتماد مجرمان در فضای مجازی، راهنمودهایی برای پیشگیری از انواع جرایم اقتصادی در فضای مجازی و نحوه نظارت و رصد پلیس فتا و برخورد با مجرمان. خب اگر این موضوع رو دربارش با شما حرف می‌زنیم به خاطر خواسته ها و پیشنهادهای شماست. اگر هم شما تجربه‌ای در این باره دارید حتما با ما مطرح کنید از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتتون عرض شد. بیشتر از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما در ارتباط باشید و نکاتی که به ذهنتون رسیده رو به دست ما برسونید. ما امروز مهمان محترمی هم داریم که به حضورتون معرفی می‌کنم. ما امروز در برنامه اقتصاد مجازی در خدمت کارشناس خوب برنامه هستیم، آقای محمد کاشی، مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که معرفی حضور خیلی از شما شنوندگان هستند. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور ایشون. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله موضوعاتی که تو این برنامه مطرح میشه مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که اینگونه باشه. ممنون که دعوت ما رو برای حضور پذیرفتید. خب امروز قرار هست آقای مهندس درباره راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی در فضای مجازی با هم صحبت کنیم. امروز میخوایم بیشتر در این باره صحبت کنیم، خب از این منظر نظر و جزئی تر به این موضوع بپردازیم. اگر موافق باشید حالا با توجه به اهمیتی که داره یه مروری داشته باشیم بر اون مسائل، بعد برمیگردیم و درباره محورهایی که من ابتدای برنامه گفتم با شنوندگان صحبت میکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از انتخاب موضوع جالبتون و اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که داخلش هستیم هر روز روش‌های مختلفی در حوزه کلاهبرداری و جرایم این گونه رو ما شاهدش هستیم. متاسفانه به دلیل اینکه این فضا وجود داره و یک نگاهی هم بین مردم وجود داره یا بین جوان‌ترا که با یک سری از روش‌ها یا یک سری از کارها میشه اون مسیر طولانی توی یک کسب و کار رو با یه اپلیکیشن یا با یک وبسایت یا با یک روش خیلی راحت به دست آورد و در اصطلاح چی میگن یک شب میلیونر شد، این بحثا باعث شده که متاسفانه سری افراد سودجو این وسط بیان و باعث ایجاد یه سری دردسر برای یک سری از افراد بشن، کلاهبرداری اتفاق بیفته و خیلی مسائل دیگه. خب ما فکر میکنم توی برنامه چند هفته قبل راجع به بحث کلاهبرداری صحبت کردیم و جرایم این گونه تو این حوزه ها. من یه مروری میکنم طبق صحبتی که شما فرمودید راجع به جرایم و مباحثی که توی چند هفته قبل صحبت کردیم. ما کلاهبرداری ها را اگه بخوایم الان شرایط و بحثی که راجع به کلاهبرداری هست رو تقسیم کنیم به دو دسته، ما تو برنامه قبل راجع به 6 روش کلاهبرداری صحبت کردیم که بیشترشون کلاهبرداری های بانکی بودن. الان خب نمیخوایم خیلی راجع به اون بحث کلاهبرداری بانکی صحبت کنیم، فقط دو موردش که الان خیلی رایج هست حالا به شیوه های مختلف استفاده میشه راجع بهش صحبت میکنیم. یک نوع از این کلاهبرداری ها ارسال پیامک یا ایمیل هستش به فرد قربانی برای اینکه اطلاع بدم به شما که شما برنده یک قرعه کشی شدید، شما انتخاب شدید برای برنامه، شما توی برنامه تلویزیونی دعوت شدید.
بله.
جدیدتر از این مدل هم تازگی ها همین فکر کنم یک هفته یا ده روز پیش اتفاق افتاد، یارانه شما قطع شده، یارانه شما به زودی قطع میشه.
بله.
یا پیامک برای اینکه شما میتونید توی قرعه کشی یا انتخاب یک سفر برای ایام تعطیلات نوروز به یه مکان دلخواهتون توی اروپا یا توی آسیا یا هر جای دنیا که بخواید سفر کنید. اینها تمامش جنسش یه جنس فقط بیشتر شکل کاره، یعنی همه این پیام ها یه سری پیام های خیلی خوب و قشنگ و پیام هایی که هممون با دیدنش حالمون خوب میشه، اما متاسفانه افراد سودجو از این پیام ها استفاده میکنن که اون مطلب یا اون روشی که میخوان و پشت اینها قایم کنن. یعنی شما یه زمانی مد میشه با پیام های قرعه کشی، یه زمانی مد میشه با پیام هایی که مرتبط با یارانه میشه، یه زمانی یه زمانی پیام ها مرتبط میشه با خرید گوشت، یه پیام هایی هر زمانی که با توجه به اون شرایط دیگه. ببینید دقیقاً داستان کلاهبرداری داستانی شبیه به دزد و دزدگیر، بیمار و دکتر، ویروس و حالا مثلا دارو یا زهر و پادزهر،
یه چیزی پلیس دیگه.
بله دزد و پلیس، نمونه کاملش دزد و پلیس، همون مصداق کاملش یه حالتیه که این همیشه مثل یه موجود زنده داره روش‌های جدید اضافه میشه و شما هیچ وقت با یک معیار ثابت بگیم نه حتما هر پیامکی که با موضوع قرعه کشی بیاد کلاهبرداری، نه. خب اونا هم آگاه سازی مردم رو میبینن، اطلاعات مردم رو میبینن، روش ها رو عوض میکنن. الان خب بورس یارانس و گوشت و بحثای دیگه کلاهبرداری میره به این سمت،
دغدغه های مردم رو سوء استفاده
میکنن. بله بله دقیقاً دغدغه ها رو استفاده میکنن و روی یک جریانی میشینن و از این جریان حسابی سواری میگیرن. خب اگه ما همه این پیام های خیلی خوشگل تو گوشیمون دیدیم و توی این باکس پیامک هامون اومد باز شد، نباید ما خیلی ذوق بکنیم، نباید خیلی خوشحال بشیم. تمام اینها شاید بیشتر بهتون میگم شاید 99.9% اینا کلاهبرداریه. اگه قرار شما برنده قرعه کشی بشید، برنده مسابقه بشید، حتما یک سری مجاری رسمی هستن که اینو اعلام میکنن. هیچ وقت یک پیامک به شما با برنده شدن اعلام نمیشه، حالا تو مسابقات مختلف، توی برنامه های مختلف، و هیچ قرعه کشی نیاز به اطلاعات بانکی شما نداره. من همینجا تو این برنامه میگم فکر نکنم هیچ قرعه کشی تا ابد هم نیاز داشته باشه به اطلاعات بانکی شما. قرعه کشی و برنده شدن جایزه یا قطع شدن یارانه همه نیاز به این داره که شما از یه مجاری ثابتی اعلام بشه، مجاری رسمی ثابت مثل رسانه های بزرگ، مثل صدا و سیما، مثل تلویزیون، خلاصه یک بیانیه اطلاعیه بیاد. اینا فقط برای شما نیست، این برای طیف عظیمی از کاربرا هستش که همه با خبر میشه و هیچ وقت هم اینا نیاز به اطلاعات بانکی شما ندارن.
بله.
شاید تنها جایی که نیاز به یک، فکر میکنم همین چند وقت پیشم اعلام کرد، نیاز به شماره شبا داشتهش بر بحث سهام عدالت بود که صرفا از شما یک شماره حساب میگرفت
و باز هم رمزو اصلا
نه رمزی میگرفت، نه اطلاعات کارت میگرفت، نه شماره حساب، یه شماره شبا میگرفت که بعدها سود سهام عدالت به اون واریز بشه، که هنوزم خیلی من چند وقت پیش میخوندم هنوز خیلی از افراد شماره شباشون رو اعلام نکردن. پس هیچ قرعه کشی یا هیچ برنامه اطلاعات بانکی شما رو نمیخواد، همینجا خیلی محکم دارم بهتون میگم، حداقل تا اینجا که من اطلاع دارم. پس تمام اینا شکل کاره، قرعه کشی، مسابقه، یارانه، گوشت، هر چیز دیگه که به شما پیامک داده بشه که آقا بیا اطلاعات کارتتو وارد کن، رمز دومتو به من بگو، یا پاشو بیا دم خودپرداز، بیا پشت خودپرداز این کار رو انجام بده. اصلا شما نیازی نیست پشت خودپرداز برید. این بعد مشخص بشه برای مردم که اصلا تو ذهنشون باشه به هیچ وجه شما نباید پشت خودپرداز برید، پشت اپلیکیشن بانکیتون برید، رمزی وارد کنید، کارت به کارت کنید. هر جایی اگه شما قرار به برنده شدن تو قرعه کشی باشه، اگه قرار باشه جایزه رو برای شما ارسال بکنه، با هزینه خودش بعد ارسال بکنه. ببخشید، جایی که نمیتونه با یه هزینه مشخص پستی که یه هزینه مشخص ثابتیه برای شما جایزتون رو بفرسته، پس ببخشید اصلا اون مجموعه بیجا میکنه که قرعه کشی برگزار میکنه. مگه هزینه ارسال جایزه قدره که بگه آقا پاشو بیا دم خودپرداز یا این مبلغ رو واریز کن که بابت این مبلغ شما هزینه ارسال جایزته؟ هیچ قرعه کشی این شکلی نیست. همه اینا مشخصه. هر مجموعه یا ارگانی بخواد قرعه کشی برگزار بکنه، یک سری شرایط داره، یک سری از جریانات رو باید رعایت بکنه. مثل همین حالتی که الان قرعه کشی تو تلویزیون برگزار میشه، حتما نماینده دادستانی حضور داره، نماینده بازرگانی سیما حضور داره. تازه تو اون برنامه دقت کرده باشید، همونجا تماس گرفته میشه.
بله.
خیلی اصلا تماسشون، اصلا تلفنشون خاموشه. اصلا دیگه اونجوری نیستش که بهشون پیامک بزنن آقا تو فلان برنامه، نه، حتما باشون یه تماس زنده گرفته میشه، یه آقا یا یک خانمی باشون تماس میگیره و هیچ وقت هم بهشون نمیگه بیا آقا شماره کارت یا اطلاعات بانکی تو به من بده.
این نکته خیلی مهمه، چون ما داشتیم آقای مهندس که یه شگردی رو توی برنامه هم پخش کردیم که فردی واقعا این کارو میکرد. حتما شما هم شنیدید که به عنوان یک صداگذاری وصل میکرد. من الان شما رو مثلا طرف پرسید که مثلا من از کجا به شما اعتماد کنم، شما واقعا از صدا و سیمای وصل میکرد به یه جای دیگه، یه نفر دیگه با یه صدای دیگه. یعنی این اتفاق افتاده بود، ولی شما میفرمایید که اصلا رمزتون رو نبود.
بله، شما اصلا فکر کنید توی بزرگترین قرعه کشی دنیا اصلا برنده شدید، هیچ وقت شما اطلاعات بانکی نمیخواد، هیچ وقت تو هیچ مسابقه اطلاعات بانکی ازتون خواسته نمیشه، هیچ وبسایت دولتی که راجع به ارتباطات باشه یا راجع به یارانه باشه یا خرید گوشت باشه به شما نمیگه بیا شماره کارت یا اطلاعات تو بزن به من بده، راجع به سهام عدالت نمیاد به شما بگه. صرفا همه اینها شگردهای افراد سودجو یا اون کلاهبرداراست که متاسفانه از کمبود اطلاع یا آگاهی مردم استفاده میکنن و بعضی مواقع به هدفشون میرسن.
درست. این روش های جلب اعتماد مجرمان تو فضای مجازی واقعا جای بررسی داره که به چه شکل هست که افراد رو واقعا قانع میکنن. حالا البته شما میفهمید که برخی از اوقات تلفن های خودشون رو جواب نمیدن، ولی حتما شگرد هایی دارن برای اینکه اعتماد فرد رو اون پشت جلب کنن. در این باره هم ممکنه بفهمید که به چه شکل هست؟
روش های مختلفی استفاده میکنن. مثلا من همین چند وقت پیش یه بنده خدایی حالا یه جایی با هم صحبت میکرد و تعریف میکرد یک ماجرای کلاهبرداری رو که یه آقایی مثلا خودش اومده بود جای یکی از مجریان معروف و بازیگرای تلویزیون و سینما معرفی کرد که من فلانی ام که فلان مسابقه رو یا فلان برنامه رو اجرا میکنم. صداش هم واقعا شبیه بود حالا به اذعان ایشون، و شما برنده فلان مسابقه شدید، خب ما میخوایم جایزه رو به شما بدیم، حالا جایزه رو میخواید یا پول نقد رو؟ یعنی به این شکل هم برده بود جلو. خب اگه پول نقد رو میخوای اول باید بیای شماره کارت رو به من بدی. یعنی کل تقلید صدا یا اون فضا سازی کاملا طبیعی بود. اما خب بعد دوستان توجه داشته باشن، اصلا بر فرض محال که شما برنده هم شده باشید، هیچ وقت به شما نمیگن آقا بیا شماره کارت بده یا به این کارت پول بریز یا الان اطلاعاتتو به من بده که من اصلا برای چی اطلاعاتو بگیری. شما اگه برنده شدید یا جایزه مشخصه، بعد برید توی مکان مشخصی تحویل بگیرید.
باید.
اگه واقعا قرعه کشی شده و جایزه نقدیه که فقط از شما یه شماره حساب بگیرن یا یه شماره کارت بگیرن براتون واریز میکنن دیگه، چه جنیش شما سی سی وی تو تونو بدید، تاریخ انقضای کارتتون رو بدید، یا برید پشت خودپرداز اونجا به یه کارایی رو انجام بدید، کارت به کارت کنید، نمیدونم اطلاعات بانکیتون رو در اختیار کسی قرار بدید. اینها همه مباحثیه که متاسفانه توی یکی از انواع یا روش‌های پرکاربرد کلاهبرداری‌های بانکیه که اینا حالا از روش‌های مختلف استفاده می‌کنن. حالا سوالی هم که پرسیدید بیشتر برمیگرده به فضای جامعه.
بله.
مثلا الان فضای جامعه به یه سمت، مثلا میگم یه خدای نکرده اتفاقی افتاده میاد میبرم به اون سمت، مثلا زلزله اومده ما آقا ما داریم پول جمع میکنیم برای فلان زلزله یا فلان کمک به فلان سیل یا فلان اتفاقی که افتاده میخوایم پول جمع کنیم.
یعنی اتفاق درست ممکنه در این مسئله
بله بله.
میفته، اونها میاد
دقیقاً روش کلاهبرداری ایجاد یه فضاییه که حرف درست و غلط با هم قاطی میشه. مثلا امکان داره همچین برنامه‌ای وجود داشته باشه، مثلا میگم مثلا برنامه خندوانه امکان داره تو شبکه نسیم وجود داشته باشه، اما فردی میاد خودشو مثلا جای یکی از عوامل میذاره، جای مجری برنامه میذاره، تقلید صدا میکنه، یه سری چهار تا کار میکنه که خب معمولا اینا تومه‌هایی هم که انتخاب میکنن افرادی هن که خب یه قشر خاصی از جامعه هستن.
چطور اینا رو شناسایی میکنن آقای مهندس؟
ببینید از روش‌های مختلف داره. متاسفانه خب شماره‌های تلفن یا بانک‌های اطلاعاتی الان توسط خیلی از شرکت‌های تبلیغاتی یا شرکت‌های خدماتی داره خرید و فروش میشه تو بازار. متاسفانه این بحثی که الان وجود داره اینه که خیلی از افراد، خیلی از ماها امکان داره مثلا به یه فروشگاه بزرگ مراجعه کنیم برای مثلا خرید پوشاک، یک فروشگاه زنجیره یا یک فروشگاهی که یک فروشگاه زنجیره برای خرید مایحتاجمون. اگه واسه باشگاه مشتریانش بشیم یا یه بخشی به عنوان خدمات داره یا اطلاع رسانی داره، خب ما تو اون فرمی که در مقابلمون میذارن اطلاعات تماسمون رو، تحصیلاتمون رو، سن و جنسیت رو وارد میکنیم. حالا چه به صورت آنلاین چه به صورت دستی. من نمیگم خدای نکرده همه اینها، اما خب بعد شرکت هم توجه داشته باشن که حفظ حریم شخصی کاربران و حفظ داده ها خیلی مهمه. متاسفانه این اطلاعات بعضی وقتا، حالا الان که خیلی کارهای خوبی از سمت وزارتخونه، وزارت ارتباطات انجام شده و جلوی این بحثا کمتر شده و گرفته شده، اما خب خیلی از این اطلاعات توسط شرکت‌های تبلیغاتی خرید و فروش میشه. خیلی راحت بهتون بگم، شما نمیدونید خودروی شخصی دارید دیگه حتما.
بله.
خب خیلی مواقع شده باهاتون تماس میگیرن آقا خودروی شخصی شما بیمه سرنشین یا بیمه سرقتش تموم شده یا میخواید بیمه بگیرید، یا اصلا تماس میگیرن با شما میگن برای خونتون دستگاه تصفیه آب نیاز دارید. اینا چه جوری با خبر شدن که شما مثلا مالک یا مستجری خونه هستید، یا اصلا یه خودرویی دارید که این خودرو بیمه نامه داره، یا اصلا کامل اطلاعات خودروتون رو میدونن، مثلا شما دارنده پراید، پژو، توندر، هر مدل خودرو کامل اتفاق، فقط یک کافیه پشت تلفن شماره پلاکتون رو بخونن، همین اطلاعات رو بهتون میدن، یا محدوده تردد یا محل زندگیتون هم بعضی وقتا میدونن، مثلا شما ساکن فلان محله هستید.
اینا اعتماد رو جلب میکنه تا.
بله. مثلا طرف میگه همین چند وقت پیش یک شرکتی تماس گرفته بود با خود بنده، فکر میکنم چند ماه قبل بود، که من از سمت سازمان بیمه سلامت تماس میگیرم، ما یک طرحی رو داریم انجام میدیم سراسری و میخوایم همه مردم ایران رو زیر پوشش بیمه تکمیلی ببریم. خیلی جالب بود برای من. تمام
بله
بله بله بله. بعد من خیلی جالبم گفت شما اخبار مثلا ساعت 14 فلان روز یا ساعت 19 فلان روز یا اخبار ساعت 9 شب شبکه کو نشیدید؟ بعد منم میگفتم نه من خیلی با خبرم، پیگیری میکنم حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی، نه من هیچ وقت حالا تو چیزی من نگفتن که آقا بیمه تکمیلی سراسری وجود داره. حالا اون نمیخواست کلاهبرداری به این شیوه بکنه، اما به زور به من میخواست یک بیمه بفروشه.
راه اقناع رو آموخته.
بله بله. بعد بیمه که بیمه در اصطلاح واقعی نبود، یعنی هیچ بیمه تکمیلی نبود که زیر نظر بیمه های رسمی باشه، یک بیمه غیر واقعی رو میخواست به من بفروشه، اما تمامی اطلاعاتی که داشت به من میداد اطلاعات درستی بود که دیگه اون لحظه آخر من متوجه شدم، تماس رو گفتم باشه من بررسی کنم، مجدد با من تماس بگیرید، که من بررسی که بیدم چیزی وجود نداره. مجدد که تماس گرفتن بهشون گفتم که این کار مصداق کامل کلاهبرداری و میتونم من ازتون شکایت کنم. که حالا خودشون تلفن رو قطع کردن و دیگه تماس نگرفتن، اما واقعا این روش ها وجود داره و هر روز هم بروزتر میشه.
درست. ممنونم از توضیحتون. حالا شما روش ها رو بلدید و آگاهید، واقعا با این روش های پیچیده اقناع کردند قطعا باید مسئولان بسیار کمک کنند به مردم، که حتما همین گونه و امیدوارم که مردم هم شنونده برنامه هایی که آگاهی رسان هست مثل این برنامه باشند. فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم باز در خدمت شنوندگان و مهمان بزرگوار آقای مهندس کاشی باشیم تا درباره موضوع برنامه، یعنی راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی در فضای مجازی، بیشتر صحبت کنیم. ممنون که اقتصاد مجازی را از رادیو اقتصاد گوش میکنید. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 در اختیار شماست. ما درباره راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی در فضای مجازی امروز با شما صحبت میکنیم. و مهمان محترمی داریم که که داخل استودیو تشریف دارن، آقای مهندس کاشی، مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. با ایشون مروری داشتیم بر روش‌های کلاهبرداری انواع سرقتی که در فضای مجازی صورت می‌گیره. ایشون حالا درباره خدمات بانکی، آنچه که مربوط میشه به این حوزه، مفصل با ما حرف زدن. منتها روش‌های جدید کلاهبرداری هم وجود داره که می‌خوان ما رو آگاه کنن. حالا خیلی از شما حتما آگاه هستید، مثل تبلیغات هایی که برای کسب و کارهای کاذب و پردرآمد هست، یا اینکه درآمدهای کلان، اون هم بدون سرمایه. حتی خیلی روشن‌تر اینکه میلیونر شو، راه‌های درآمد بیشتر در منزل، و البته پیشبینی هایی که به شکل نادرست صورت میگیره. خب ممنون که با ما هستید. اجازه بدید که صحبتم رو ادامه بدم با آقای مهندس کاشی، کارشناس و مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. ایشون درباره روشی کلاهبرداری، اون هم ویژه آنچه که مربوط میشه به خدمات بانکی، با ما مفصل حرف زدن. ولی انواع سرقت در فضای مجازی وجود داره به شکل دیگر، کلاهبرداری های جدیدی که این روزها فراگیر شده. اجازه بدید که توضیحاتش رو بفرمایید آقای مهندس که در خدمتشون هستید. بفرمایید.
خواهش میکنم. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، از قسمت قبل راجع به بحث بانکی یک جمله راجع به پیشگیری خدمتتون عرض کنم.
حتما.
اگه شنوندگان عزیز مقابل این بحثی که من خدمتتون عرض کردم، اتفاقایی که افتادن، حالا پیامک یا ایمیل یا تماس تلفنی در خصوص اطلاعات بانکی مواجه شدن و حالا خدای نکرده این اطلاعاتو دادن، یعنی کامل متوجه نشدن که این فضای کلاهبرداری و اطلاعاتو دادن، فوراً با مرکز تماس بانکشون تماس بگیرن. یعنی ما همه بانک‌های کال سنتر داره یک مرکز تماس ضروری داره که معمولاً پشت کارت درج شده یا روی شعباتی که توی خیابون‌ها هستن پشت شیشه مرکز تماس درج شده یا روی خودپردازا. مثلا اگه هر کارت هر بانکی هستش، معمولاً پشت شیشه مرکز تماس برای تماس‌های ضروری نوشته شده که یک شماره 4 رقمیه یا یک شماره 8 رقمی. معمولاً همه بانک‌ها الان مرکز تماسشون 4 رقمی یا 5 رقمی دارن که حالا یا با رنج 15 شروع میشه یا یک شماره 8 رقمیه. بلافاصله تماس بگیرن، اپراتور متوجه بشه که خود این فرد مالک کارت هست، معمولا به صورت تلفنی هر ساعتی از شبانه روز باشه میتونه کارت رو، ارتباطش رو با حساب بانکی قطع کنه. این خیلی سریع تر از این هستش که دوستان تماس بگیرن با 110 یا جاهای دیگه. این خیلی خوبه ها تماس گرفتن، اما اینو بذارن گام دوم. گام اول فعلا کارتشون رو از حالت اتصال به حساب بانکی خارج کنن. این خیلی ضروریه که یا این کار رو انجام بدن یا اگه میتونن و اطلاعات کامل دارن به نزدیکترین خودپرداز مراجعه کنن، رمز دوم رو عوض کنن.
بله،
اینم خیلی مهمه که حالا معمولا این مواقع کلاهبرداری توی عصر و یا شب انجام میشه که طرف فرصت نداشته باشه به بانک مراجعه کنه و بانک اعلام کنه که چیزی کلاهبرداری وجود نداره. تو همین تایم میتونن کارت رو قطع کنن یا به خودپرداز مراجعه کنن، رمز رو عوض کنن که فردا صبحش با مراجعه به بانک میتونن یه کارت جدید بگیرن، جلوی کلاهبرداری رو بگیرن. حالا شکایت رسمی هم میتونن از طریق مراجع قانونی انجام بدن. ببخشید اینو من قسمت قبلی.
زنده باشید، تذکرتون خیلی ممنونم، به جا بود و حتما باید یادآور می‌شدیم. درباره خب روش جدید کلاهبرداری هم با هم حرف بزنیم.
خواهش میکنم. خب ما با هم روش‌های بانکی رو مرور کردیم. البته روش‌های بانکی باز مدل‌های دیگه کلاهبرداری وجود داره که حالا فکر می‌کنم توی برنامه مفصل راجع به کلاهبرداری بانکی صحبت کنیم. ما این روزها الان شاهد یک نوع یا انواع جدیدی از کلاهبرداری هستیم که معمولا از طریق دو یا سه روش اینها تبلیغاتشون یا کلاهبرداریاشون اعلام میکنن. معمولا از طریق بنرهای تبلیغاتی تو شبکه‌های اجتماعی با روش‌های مختلف. یک سری از اینها اشاره داره به درآمدهای کلان یا شما رو وارد یک سری از مسابقات همراه با قرعه‌کشی تو قالب پیشبینی میکنه. حالا در اصطلاح کلمه لاتاری یا شبیه به حالت قماربازی هستش که حوزه اتفاق میفته که بیشترشون منشأ خارج از کشور دارن. حالا تو موضوعات مختلف، یه وقتی هست که یک فردی رو معرفی میکنه، شما اصلا یه ویدیو ازش میبینید توی شبکه اجتماعی یا توی یک سایتی که این فرد خودش رو معرفی میکنه، تنهاست یا به همراه یک خانومیه، میگه من فلانی ام، ساکن فلان جا بودم، با استفاده از این سایت الان رسیدم به درآمد فلان و شما رو هم توصیه میکنم که از این سایت استفاده کنید. معمولا اینا فردی رو انتخاب میکنن که این فرد توی حالا فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرد تاثیرگذار و شناخته شده است و این ذهنیت ایجاد میشه. یه طرف میگه ای من پیج این بنده خدا رو دیدم. حالا ما اینجا اسم نمیبریم چون رادیو هستش. یا این سفر رو یا این خانم رو میشناسم. اینها بخشی از اون فضای اعتمادسازی رو ایجاد میکنه. یا اصلا طرف میاد میگه من صاحب فلان صفحه مام، فلان وبسایت برای منه. به شما هم توصیه میکنم که وارد این صفحه یا وارد فلان سایت بشید. بعد از این قسمت شما رو دعوت میکنم به عضویت توی یک سایت. که این سایت ها خودش چند مدل داره. سایت های پیشبینی یا در اصطلاح شبه لاتاری یا لاتاری هستش که این سایت ها تو موضوعات مختلف، حالا خیلی پرکاربردش الان تو حوزه فوتبال هست، مخصوصا چند هفته قبل که تب جام ملت ها و فضای فوتبال خیلی داغ بود، این تب این فضاها بیشتر بود که حالا یا فوتبال داخلی یا فوتبال خارجی، شما رو دعوت میکنم به شرط بندی روی یک سری از افراد، نتیجه مسابقات، یک تیم خاص، هر مدلی که میشه روی حوزه شرط بندی در نظر گرفت. چون فضای شرط بندی یه فضای کاملا بزرگیه، یعنی یه فضایی که شما رو موضوعات مختلف با توجه به طبع اون جامعه و فضایی که الان تو جامعه داغ هستش میتونید مانور بدید. تو این سایت ها دعوت میکنن، خب میگن شما میتونید با پیشبینی صحیح مسابقات یا نتایج زنده که ما هم تو این سایت، سایت معتبریه، یه تبلیغی هم این شکلی میکنن، اون ویدیو هم که قبلش بوده شما رو تشویق کردن به ورود، حالا میتونید نتایج رو اینجا تو قرعه کشی ها شرکت کنه. از اینجا به بعد دو تا مسیر باز میشه. یک مسیر اینه که شما رو دعوت میکنه به عضویت که عضویت رایگانه. خیلی مواقع شما تبلیغ دیدید که توی اون میگه، خیلی هم تاکید میکنه عضویت رایگان، عضویت رایگان، یک بنر تبلیغاتی میاره. توی این عضویت رایگانه، آره واقعا عضویتش رایگانه. اما وارد که میشید میگه خب حالا میخوای قرعه کشی شرکت کنی یا مسابقه یک پیش بینی کنی، یه دونه یا دو تا یا بعضی وقتا 5 تا مسابقه رو شما میتونید رایگان پیش بینی کنید. از اون به بعد بعد حساب اکانتتون یا حساب کیف پولتون یا کارت شرکت تو قرعه کشی رو شارژ بکنید که اونجا از شما اطلاعات بانکی میخواد. یعنی شما متصل میشید به یه درگاه بانکی که حالا خیلی مشخص و موجه شما رفتید توی شبکه بانکی، مشخصا از طریق بستر پی اس پی آی که الان مجوز دارن یا شاپرک شما پرداخت میکنید و بر میگردید. دو تا بحث داره برای کلاهبرداری. بعضی وقتا این سایت یه سایت واقعیه، یعنی اون سایت درگاه پرداخته آی پی جی که هستش یه درگاه واقعی پرداخته، یا حالت دومی حالت هستش که این درگاه یه درگاه شبیه سازی شده است. اگه درگاه شبیه سازی شده باشه که اطلاعات بانکی شما رو هم گرفته که در اصطلاح میگن شما مورد حمله فیشینگ قرار گرفتی، بله تو اون صفحه اطلاعات بانکی شما رو هم گرفته، اون مورد اول کلاهبرداری، یعنی کلاهبرداری بانکی هم انجام شده، یا هر وقت بخواد برای مالک اون فضای کلاهبرداری این فضا ایجاد میشه.
آقای مهندس میخواید حالا مورد دوم رو نگه داریم و دربارش بیشتر صحبت کنیم، چون ارتباط تلفنی ما همینه که با جناب سرهنگ تورج کاظمی برقرار شده، ایشون میتونن خیلی کمک کنن به ما، ایشون رئیس پلیس فتوی تهران هستن، خوشبختانه ما رو همراهی میکنن در برنامه اقتصاد مجازی، از نظر و نگاه ایشون هم به این موضوع بپردازیم و البته نحوه نظارت و رصد پلیس فتا و برخورد با مجرمانی که صورت میگیره. جناب سرهنگ خدمت شما قربان، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمان گرامیتون، همچنین همکارای محترم و شنوندگان عزیز که در حال حاضر گوش به صحبتهای ما دارن.
زنده باشین. آقای مهندس کاشی دارن درباره مسائلی با ما صحبت میکنن که واقعا جناب سعیدگی از دست ما خارج هست به عنوان مردم و باید شما حسابی به ما کمک کنید. درباره راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی در فضای مجازی صحبت میکنیم، شما بفرمایید که نحوه نظارت و پایش و رصد پلیس فتا به چه شکل است؟
ما طبق اهدافی که داریم تو حوزه فضای مجازی، متاسفانه یکی از بیشترین جرایمی که در حال حاضر اتفاق میفته تو حوزه جرایم مالی و سرقت‌های بانکی هستش.
بله.
این مورد، خب البته داخل پرانتز میتونیم اینو اشاره بکنیم که به طور کل یکی از انگیزه های اصلی مجرمین به طور کلی، یعنی تمام مجرمین جهان، اولین انگیزشون بحث مالیه، یعنی به دنبال اینه کسب منفعت نامشروع هستن.
بله.
حالا این همین به همین صورت بس پیدا میکنه در فضای مجازی و ما شاهد این هستیم که در این بستر وسیع و گسترده بیشترین جرمی که اتفاق میفته همین سرقت‌های اینترنتی هستش. بر این اساس ما به طور مدام در حال رصد هستیم، به صورت سیستمی و هم به صورت جستجوی عادی. این اتفاق افتاده که ما داریم فضای مجازی رو در پوشش خودمون داریم، منتها اتفاقی که اینجا میفته همون جوری که انتهای صحبت‌های آقای مهندس من داشتم گوش میکردم بحث فیشینگ رو مطرح کردن. به صورت روزانه ما تعداد زیادی از این صفحات فیشینگ یا همین صفحات جعلی درگاه‌های پرداخت بانکی رو شناسایی میکنیم و تو حالت عادی به دنبال شناسایی مدیران یا ایجاد کنندگان این سایت ها همکاران کارگاه های ما هستن که بتونیم